أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. سلام عرض میکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندسی طلبه. شخصیت دیگه که انشاءالله مورد بررسی قرار میدیم جناب مختار ابن ابی عبید ثقفی است، شخصیتی که بسیار پر مناقشه و در واقع پر بحث و جنجال بوده، هم در همون زمانی که این وقایع ایشون هست و هم بعدها که در مورد تاریخ ایشون بحث شده و حرف و حدیث خلاصه زیاده در موردشون. عرض کنم خدمتتون که یک نکته رو قبل از اینکه ورود به بحث اصلی داشته باشیم، در خصوص چون سوالم شده بود، دوستان سوال کرده بودن در خصوص این فیلمی که تهیه شده، عرض کنم خدمتتون چند تا نکته رو. نکته اولی که خب این فیلم مجموعاً قابل قبوله، حتی ما با جنبه‌های هنریش فعلا کار نداریم که تخصص ما هم نیست، ناظرهای تاریخی خوبی از فضلا بودند در واقع و این فیلم رو در واقع داستان اصلیش رو نظارت کردند و همچنین منابع خیلی خوبی داشته. نکته بعد اینه که خب به هر حال ببینید اقتضای به اصطلاح فیلم و آثار هنری و اصولا داستان رمان این بحث‌ها این شکلی نیستش که پردازش بشه. ببینید ما در تاریخ یه سری گزارش‌هایی داریم که شما مثلا فرض کنید مجموعه گزارشاتی در مورد مختار هست که خیلی هم زیاد در این حال نسبت به گزارش‌های دیگه، همه رو جمع بکنید اگه قرار باشه که اونو مثلا روایت کنیم، مثلا فقط بخونیم، مثلا به صورت فرض کنید نیم ساعت تا یک ساعت تمام میشه، طبیعتاً مثل همین در واقع بحث‌های عزاداری و ذکر مصیبت و غیر ذالک یک مثلا زبان حالی لازمه، یک پردازشی لازمه، پرداخت باید بشه داستان خلاصه. یعنی شما نمیتونید مثلا بگید که خب مختار آمد و فرض بفرمایید در مسجد کوفه اینو گفت و رفت، مقدمه داره، مؤخره داره، برخورد با افراد داره، به صورت طبیعی این اتفاق میفته دیگه. یعنی بالاخره هنرمند باید چیکار کنه؟ این قضیه رو یه مقداری بخت و پز بکنه و طبیعتاً بسیاری از دیالوگ ها گفتگو یک خط اصلی، یک مایه اصلی دستمایه رو داره، میگیره و اون رو چیکار میکنه؟ پردازش میکنه. ولی اینکه این واقعیت داره نداره، طبیعتاً اون خط محور اصلی و اون چارچوب بله درسته، این مطابق با واقع هست و بقیهش خب البته طبیعتاً به نظر هنرمنده که اون رو چیکار کنه، چطور عرضه بکنه. این زاویه نگاه هنرمند نسبت به یک قضیه تاریخی در تمام مثل آثار تاریخی، چه از داستان، رمان، فیلم، نمایش، همه اینا این هست، حتی در واقع منابر، خطب و عرضم به حضورتون که محافل و مجالس و اینها، این طبیعی است. به هر حال چاره ای نیست که شما فقط نمیتونید که متن تاریخ خوش رو بخونید که خب اثری نداره در مخاطب. و البته خب این که انسان وفادار باشه به اون در واقع جریان اصلی و خیلی به قول معروف پردازشش به اونجا نرسه که با از اصل مطلب دور بشه، به قول معروف آب به مطلب نبندند، خب این یه چیز مطلبی است که باید رعایت بشه. حالا این مجموعه این سریال و این فیلم هم قابل قبول بود. نکته بعدی که میخوام عرض کنم خدمتون، اگر که ما در بحثی که داریم حالا نسبت به این چیه گفت که اینقدر پخش شده این سریال در ذهن مردم نشسته، من خودم شوخی کرد گفتش که اینقدر مختار دیدم که دیگه میتونم توی در واقع کوفه اسنپ کار کنم. حالا موضوع اینطوری که خب اگر یه وقت جایی رو دیدید که تفاوت میکنه، این چیز طبیعیه. ببینید بحث تحلیل تاریخ همینطوره، ممکنه که کسانی که نظارت کردند، محققینی که روی این کار در واقع این رو مورد مداقه قرار دادن و بر اساس نظر اونها طراحی شده فیلم، یک نظری داشتن، یک گزارش رو برگزیدن که مثلا ممکنه ما اینو قبول نداشته باشیم و بالعکس. به هر حال این خیلی به قول معروف نقدی نیست، حالا تو توی بحث تاریخ گزارشات متعدده، بعضیاش ارزیابی ها متفاوت میشه، یکی این گزارش قبول میکنه یکی دیگر رو، و همینطور مجموع تحلیل همینطور متفاوت میشه دیگه بر اساس این در واقع وزدهی ها و اینکه چطور ما به اسناد تاریخی نگاه کنیم. و این خیلی به قول معروف چیز عجیبی نیست و به هر حال این بسته به کسی است که داره تحلیل میکنه و در واقع این گزارش تاریخی رو ارزیابی میکنه. البته بعضی از موارد هم هست که عرض کردم که این در واقع به خاطر مقتضیات بحث درام و داستان پردازی هست. خود این آقایون هم که این کارو کردن و کارگردانش هم گفتن بعضی جاها مثلا فرض ایشون دارن توی مصاحبه گفته بود که در مورد مختار ایشون نمیدونم 3 تا 4 تا زن داشته که ما به حسب اینکه ذوق مخاطب در واقع تلخ نشه خود خانم ها اینا حس کردیم و 2 تاش کردیم، مثلا یه جور کاری صورت میگیره. اینا دیگه مقتضیات هنره و در واقع رعایت حال مخاطب. جای دیگه هم همینطوره، ممکنه تغییراتی در اون نکته‌ای که تاریخ هست داده بشه به خاطر اینکه اون سیر کلی داستان حفظ بشه و در واقع مخاطب رو بتونه جذب بکنه. اینا فرضا این از این جهات مقداری با اصل تاریخ ممکنه تفاوت بکنه و طبیعی هم هست. البته یک نکته‌ای که در مورد نوع سریال‌های تاریخی که در مورد وقایع صدر اسلام ساخته شده در کشور ما هست و به نظرم این باید روش یک تأملی بشه اینه که خیلی به قول معروف حال هوای ایرانی و فارسی داره و خیلی ضربه میزنه. در شما اگه مثلا ملاحظه بفرمایید، حالا ما البته متخصص این چیزا نیستیم ولی نظر شخصی ذوق ماست، مثلا شما فرض کنید سریالایی که در تاریخی که در عرب ها میسازن، همین الرساله مصطفی عقادین به تعبیر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب ببینید شخصیت ها حالا پردازششون فضایی که در این کار اینا، ولی خب مثلا همین سریال مختار خیلی دیگه اینجا که خیلی دیگه زیادی فارسی و ایرانی شده، به خصوص قضیه مختار که از موالی و ایرانی هم خیلیشون بهره برده اونجا پررنگ بوده دیگه، ایشون کامل فضا رو به سمت از مثلا عربیت خارج کرده، یه مقداری به اون روح داستانی مقداری لطمه میزنه، از این جهت به نظرم قابل نقده. بقیه ساخته های ایرانی از مثلا تاریخ اسلام هم همین اشکال نوعا دارند. خب ما انشالله به تفصیل به مسئله خواهیم پرداخت و انشالله که در واقع تأمل بفرمایید ممکنه که یکم طولانی بشه، ولی خب انشالله امیدواریم که به یک نتیجه مطلوبی برسیم و یک در واقع تصویر واضحی از مسئله به دست بیاد. اولا قبیله ثقیف که مختار از این قبیله هست، اینها طائفی هستن، یک روحیه خاصی دارن، بسیار بزرگ منشن، جنگجوان، مغرورن. اسخایم کنم. جالبه که طائف و ثقیف آخرین مناطقی هستن که اسلام آوردن، بعد از فتح مکه و بعد از اون بازم جنگی که بین در واقع مسلمان ها و اینا انجام شد، به هر حال خیلی سرسختی نشون دادن به خاطر اون روحیه خاصی که داشتن و خودشون رو در جزیرات عرب مثلا مثلا برتر میدونستن. و ولی در این حال جناب عروه ابو عبید پدر مختار، این از اولین کسانی هستن که در واقع خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله رسیدن و ایمان آوردن. عرضم به حضورتون که جد مختار یعنی مسعود ثقفی، مختار ابن ابی عبید ابن مسعود ثقفی، این در واقع مشهور به عظیم القریتین هست، یعنی این بزرگ دو تا قریه به اصطلاح مکه و طائف بوده، در واقع ایشون از بزرگان کل منطقه حجازه، در این افق قرار داره. همون که قرآن در موردشون فرمود که کفار میگفتن دست پیغمبر که چرا این قرآن، و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، گفتن این قرار باشه کسی برش قرآن نازل بشه مثلا شخصیتی مثلا مسعود ثقفی است، یاد بزرگی باد باشه، چی مثلا یه بچه یتیم مثلا کسی که تو وضع حال مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم تحقیر میکردن، گفتن شأن مثلا اوست به اعتبار عظمت شخصیتش. خب اما ابو عبید پدر مختار شون صحابی است و نقل شده که عمر بعد از چند روز از خلافتش گذشته مواجه شد با اینکه ایرانی‌ها سرزمین‌های اسلامی دست‌اندازی کردند و و در واقع اعلام کرد مسلمان ها که کسی مثلا آماده بشه برای اینکه بره با اونا بجنگه، و تنها کسی که حاضر شد همین ابی عبید بود و عمر با لشکر او رو به سمت در واقع ایران فرستاد. ایرانی ها به فرمانده رستم، البته رستم خودش حضور نداشت ولی فرمانده میفرستاد، به هر حال اینا لشکری رو تجهیز کردن و اونا هم به جنگ نامدن و ابی عبید در سه مرحله اینها رو شکست داد. یعنی سه مرحله در واقع ایرانی ها شکست خوردند، ولی در مرحله چهارم نزدیک جسر دجله جنگی رخ داد به نام مثلا یوم الجسر و این معنای به اعتبار همین پل، و این جناب ابی عبید کشته شد. مادر مختار شخصیت به نام دومت بنت عمرو بن وهب و مشهور به دومت الحسنا، یعنی حالا دومه زیبا، مثلا خانمی سخنور و بسیار عفیف بوده و گفته شده ابو عبید واسه خوابی که دید با ایشون ازدواج کرد. ایشون در جنگ یوم الجسر با همسرش حضور داشت، زن خاصی، یعنی شیرزنی است به اصطلاح، و اونجا شاهد کشته شدن همسر و یکی از فرزندانش غیر از مختار شد. مختار همراه پدر در یوم الجسر هم بوده و اون زمان حدود 13 ساله است و خب طبیعتا شاهد کشته شدن پدر هم بوده. از این جا به بعد دیگه ایشون تحت تکفل عمو سعد ابن مسعود ثقفی قرار میگیره. سعد ابن مسعود اهم از دوستان اهل بیت و عرضم به حضورتون که شخصیتی است که امیرالمومنین علیه السلام او رو حاکم مدائن فرمود و در نامه‌ای از او تمجید کردند، و جالبه که امیرالمومنین خیلی از حکامشون رو توبیخ کردند، بعضی رو حتی زندان کردند، ولی هیچ توبیخی در مورد ایشون از امیرالمومنین صادر نشده و این نشون میده که شخصیت مستقیم در واقع خطی است. و بعد از امیرالمومنین امام حسن رو ابقا کرد. جالبه که در قضیه‌ای که در سابات برای امام حسن علیه السلام پیش آمد و ایشون رو مجروح کردند و حضرت اونجا فرمودند من رو به خانه سعد ببرید، یعنی اینقدر مورد اعتماد بود، چون فضای خیلی در واقع فتنه بود و خطرناک بود، از هر جهت برای حضرت ممکن بود که اتفاقی بیفته، ولی کاملا به سعد اعتماد داشت، فلذا به خانه سعد بردن حضرت رو و اونجا در واقع مشغول مداوای حضرت شدن. البته اونجا یک اتفاقی افتاد، گفته شده که به اصطلاح مختار در اونجا به عموش گفتش که بیاید ایشون رو تحویل بدیم به معاویه و یک پست و مقامی بگیریم. حالا این در جلسه عمومی شیعیان به شدت خشمی شدن، به اون حمله کردن و دیگه با وساطت خود امام یا وساطت مثلا سعد بن مسعود عموش از او صرف نظر کردن. و البته در واقع در مورد این نقل مرحوم آیت الله عظما خویی رضوان الله علیه که از مراجع بزرگ معاصر ما و در واقع رجالی بزرگی هست با کتاب مثلا معجم رجالشون، ایشون این روایت رو ضعیف میدونن و البته بعدم میگن که این در واقع یک نوع امتحانی از جهت مختار بوده که بسنجه که مثلا اینا کدومشون خیانتکارن، نکنه مثلا به امام خیانت بکنن. در واقع خود مختار وقتی جلسه گفت من می‌خواستم شما رو امتحان بکنم، طبیعتا از شخصیت مختار این کار کاملا طبیعی به نظر میرسه و چیز عجیبی نیست، چون خیلی فضا برای حضرت خطرناک بود، از هر جهت ممکن بود خیانت بکنن، چون در واقع اون زمان دیگه فضا همش فضای خیانت بود از طرف سران لشکر حضرت و در اقوام کوفه. و اما خود مختار در سال اول هجری در مدینه متولد شد، کنیش ابو اسحاق و لقبش کیسانه. گفته شده که این رو به اعتبار اون قضیه‌ای که در بچگی امیرالمومنین علیه السلام دست به سرش میکشیدن و نوازش میکردن و میفرمودن که کیسون، یعنی خیلی باهوشه، به اون اعتبار به کیسان گفته شده. اوصاف او رو گفتن شجاع بود، سخاوتمند بود و سرشار از هوش و عقل، سخنور بود، در سخنوری به قدری قدرت داشت که ایشون وقتی که خطابه میخوند احساسات جماعت رو به شدت برمیانگیخت. و نقل شده که قبل از اینکه با لشکرش در کوفه قیام بکنه یک نماز جماعتی خونده که این سوره عبس و نازعات رو که تلاوت میکرد مردم میگفتن که ما تا حالا چنین قرائت و لحن زیبایی نشنیده بودیم. اینقدر در سخنوری و بیان ایشون به اصطلاح قوی بوده، گفته شده زاهد بوده، عابد بوده، در ایامی که انتقام از قاتل میگرفت ایشون روزه میگرفت که گزارش متعددی داریم، وقتی که به اصطلاح مصعب همسران ایشون رو دستگیر کرد و بعد گفته شده باید رو لعن بکنید، یا برخشون یا در واقع جماعتشون اونا گفتن که ما چطور او رو لعن بکنیم، برای که او روزها رو روزه بود و شبها رو عبادت میکرد و جان خودش رو در راه محبت خدا و رسول و اهل بیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فدا کرد. این در واقع مثلا سلوک زاهدانه و عابدانه ایشون رو دست گذاشتند. ایشون حدسش گفته شده به خطا نمیرفت، صاحب الحدس بود و حتی سنیایی که او رو متنبی یعنی دایی اینکه دایی به اصطلاح پیامبری داشت و دروغگو شمردن، او رو در نهال اهل فضل و خیر هم گفتند. و بله گزارشات زیادی نوع اهل سنت نقل کردن در مورد ایشون که بله یه قائل به نبوت شده، خودش رو پیامبر دونسته و که جبرئیل به من نازل میشه. برخیشون رو بنیانگذار فرقه مختاریه دونستن، برخی دیگه گفتن فرقه کیسانیه رو ایجاد کرده، برخی گفتن شیعه فرقه کیسانیه بوده. و عرضم به حضورتون که در اینکه کیسانیه کیان دوباره اختلاف کردن، بعضی گفتن که کیسانی هستن قالب امامت محمد حنفیان و بعد از محمد حنفی قالب امامت امام سجادند، برخی گفتن نه قالب امامت محمد حنفیه و بعد گفتن که ایشون به کوه رضوا رفته و غیبت کرده و مهدی امت همینه و برمیگرده دوباره ظهور میکنه. و گفته شده که این کیسانی قائل بودن که واجبات و محرمات دیگه برداشته شده، عمده شناخت امامه. این حرفایی که بعدا نسبت به غلات هست در مورد کیسانی گفته شده و قائل به تناسخ بودن این کیسانیه و ادعی رو از خوارج شمردن. ببینید این کثرت وقتی تهمت زیاد میشه و خیلی جوانه مختلفی اما و اقسام عناوین مختلف، معلومه که یک جوی برای تخریبه، یعنی خیلی واضحه. واقعا کسی که از اسماء دختر ابوبکر مادر ابن زبیر، حالا جالب ببینید روایت از کیا نقل شده، از این نقل شده که بله پیغمبر فرمود که از ثقیف مردی کذاب و جنایتکار خروج میکنه. دقت کنید ببینید کیا دارن چی نقل میکنن. و حالا شخصیتی است که جالبه، مثلا حجاج بن یوسف ثقفی اون خونریز مشهور دو نفر رو میگفت لعن میکرد و سب میکرد، یکی امیرالمومنین بود یکی هم همین مختار بود. و جالبه که از اون نقل شده که آدم دینداری، یعنی قبول داشت که مختار دین داره ولی رو سب میکرده. ما در تاریخ از این دروغ‌ها نسبت به افراد شاخص و در واقع مهم اجتماعی که ما مطمئنیم، مثلا ائمه خودمون وقتی دروغ‌های به ائمه علیهم السلام بستن به جهت اینکه خب منافع در تعارض بوده دیگه. ببینید الان مختار در کوفه یک مثلا قتل‌عام گسترده، چند هزار حداقل 3000 نفر کشته، اونم با فض بسیار فجیع. خب اینا خانواده دارن، قبیله دارن، بالاخره این آثار اجتماعی داره دیگه. از طرفی با زبیریه به شدت جنگیده و مبارزه کرده، از طرف با امویه ها مبارزه کرده و اونا رو بقت. طبیعی است آدمی که در این عرصه اجتماعی اینقدر در واقع دچار زد و خورد میشه، خب و بعدم اینا همه هیئت حاکمه هم بعدش، یعنی هم زبیری ها بعدش حکومت دارن و بعدم اموی ها، بعد دیگه کامل مثلا سیطره ای اونها هست و خفقان کامل در جریان شیعه حقیقی هست. این شخصیت رو به خاطر این اقدامات بزرگی که انجام داده و این در واقع مثلا رایوریه که مثلا این آثار و تبعات عمیق اجتماعی رو ایجاد کرده. عرض کردم دیگه، شما ببین مثلا هزاران نفر آدم رو از در واقع جبهه‌های مختلف بکشی و اینا رو در واقع از در صحنه اجتماع مورد حمله قرار بدی و تضییق قرار بدی، خب طبیعی است که این آثار رو داره دیگه. این چیز خیلی عجیبی نیست. و این از کردم کثرت این اتهامات و اتهاماتی که خودشون هم نمیدونن که دقیقا چیه قضیه، یعنی هر کسی اومده یه دروغی بند خدا بسته، دقیقا محور واحدی هم جمع نشده. مثلا میگیم یکشون مثلا فرض کنید حالا دروغگو بوده، گفتن کذاب مثلا ادعای پیغمبری کرده، این معلومه که کاملا گفته شده. اکثر اینا هم نقل سنی هاست به خصوص سنی های متعصب، و اونی هم که در شیعه وارد شده نوعا از سنی ها گرفتن. خب ایشون از بعد به تأسیس کوفه، خب ارز تحت تکفل عموش سعد ابن مسعود هست، وارد کوفه شده و در کوفه ساکن شده، بنابراین کاملا در تار و پود جامعه و اجتماع کوفه حضور داره و با همه قبائل از اول آشناس. این نشون میده که چرا اینقدر در کوفه نفوذ داره. و البته ایشون بعد از اینکه امام حسن علیه السلام به مدینه برگشتن، ایشون هم در واقع به مدینه آمد و البته گفته شده هم نشین اهل بیت علیهم السلام و به خصوص محمد حنفیه بود و از او اخذ حدیث میکرد و میگفتش که نام عقب الامر من کل احد بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، این خانواده یعنی اهل بیتن که بعد پیغمبر به اصطلاح حق حاکمیت و ولایت دارن. در مورد حادثه کربلا یک نکته جالبی که وجود داره اینه که ما هیچ گزارشی از نامنگاری مختار نداریم، یعنی شخصیت زیادی اسپرده شده که اینا نامه نوشتن ولی هیچ گزارشی نیومده. حالا اگر ضمن نامه ها ایشون هم مثلا امضا کرده این بحث دیگه است. به هر حال در تاریخ چیزی ذکر نشده که اون نامه‌ای نوشته باشه برای امام حسین علیه السلام. ولی از اون طرف وقتی مسلم وارد کوفه میشه، منزل مختار مرکز نهضته، یعنی تمام اقدامات از اونجا شکل میگیره. این خیلی عجیبه. ما معتقدیم به این که قبلا هم عرض کردم توی جلسات قبل که مأموریت مسلم فقط نظارت و گزارش نیست، فراتر از ایناست. حتی به نظر ما مسلم اذن در قیام هم داشته که همین کار انجام داد و امام حسین اصلا ریز مأموریت رو برایشون بیان کرده. به نظر ما میرسه که ورود در خانه مسلم و او رو پایگاه نهضت قرار دادن حتما باید به نظر امام حسین علیه السلام باشه. من به نظر میرسه شواهد کافی برای این قضیه، یعنی از کلام مأموریت کتبی داره، مأموریت شفاهی داره، حضرت بهش موارد رو به عنوان دستورالامر بهش امر کردن امام حسین علیه السلام به مسلم که اینجوری عمل کن، تقوا داشته باش، اختفا داشته باش و و و با مردم رؤوف مهربان باش. در مورد این کاملا طبیعی است و خیلی مهمه. یعنی ببینید از کلام قبلا در مورد سلیمان سرد و دیگرانی که اینا بزرگان شیعه در کوفه هستند و اینا نامه نگاشتن و اینا حضرت دعوت کردن، اینا مرتوجه قرار نگرفتن. این نشون میده که مختار یک شخصیتی است که در مورد حاکمیت و ولایت و حکومت و امر سیاست اوست که در جامعه مورد در واقع توجه قرار میگیره و به او اعتماد میشه، نه مثل سلیمان بن سرعت. اون توانایی رو ندارند. ببین عرض میکنم، ببین امیرالمومنین علیه السلام یاران خیلی دارن، خیلی هم دلباخته و فدای حضرت هستن، از قومی مختلف است، ولی اونی که حضرت فرمود خلاصه به اون اوصاف که مالک چه کسی میدانه مالک کیه و چه کار برای من میکرد، مالک و ما ادراک من مالک، مالک اشتر است که دست راست امیرالمومنین و بازوی حضرته. من اینجوری، ما اینجوری میفهمیم، میفهمیم که اگر نهضت پیروز میشد در کوفه، دست راست حضرت مثلا مثل مسلم و ما مثلا مختار بودند. اینجوری فرد و واقعا به شکل موفق اینا اومدن در واقع قضیه بیعت رو انجام دادند و در عرض مثلا فرض بفرمایید که حدود یک ماه و چند روز تقریبا تمام کوفه رو متحد کردند. البته خود مسلم نقش محوری داره و البته به کمک مختار. البته خانه های دیگه هم بوده، یعنی در یک عرض کردم تو یک مثلا شبکه‌ای که مثلا خانه هانی بوده، منزل مسلم اوسجه بوده، جای دیگه تو تاریخ نقش شده، اینا هم بودن، منتها ظاهرا خانه مخفی بودن که در مواقع خاص ازش استفاده میشه. به هر حال این نقش محوری مختار در نهضت خیلی مهمه. ولی باز یک نکته عجیب و ابهام تاریخی وجود داره که وقتی که مسلم، حالا به حسب اتفاقی گفتاد، اون غیر مترقب بود، اتفاقی که در مورد در واقع احضار هانی و زندانی کردن اون اتفاق افتاد، مسلم قیام کرد، درسته مثلا اون شهر و بستی داره که حالا فعلا جاش نیست، مسلم قیام کرد. عجیبه که در اون لحظه که حالا این لحظات حساسی هم هست، مختار در کوفه نیست و در منطقه لخفا در یک نزدیک کوفه بوده، 50-60 کیلومتر فاصله داره، مثلا نصف روز و ایشون اونجاست و البته تا خبر میشه تا بیاد، مثلا فرض کنید که اوایل روز که نهضت مثلا جناب مسلم شکل میگیره، تا جناب مسلم مختار برسه به کوفه دیگه گفته شده، تصریح کردن گزارش تاریخی که مثلا حدود شب و مردم مسلم و تنها گذاشته و نهضت شکست خورده و بعد اون اتفاقاتی که میفته. بنابراین این که چرا مختار نبوده در این صحنه و حالا بیرون بوده، ما حدس میزنیم این باز از اون کارهای عبیدالله است، یعنی این طراحی کرده و به نحوی مختار رو از کوفه خارج کردن. با وجود مختار گزارشات ضعیفی داریم در اینکه مختار بوده، ولی اونا شواهد نداره و مردوده، مختار در کوفه نبوده. با وجود مختار بسیار بعید میرسه که به نظر میرسه که اینا بتونن جماعت رو متفرق بکنن و مسلم رو شکست بدن. به هر حال این ابهام تاریخی باقی است. به هر حال بعد از این قضایایی که اتفاق افتاد، مختار زندانی میشه توسط عبیدالله و البته بعد از حادثه، ما نمیخوام خیلی چون دیگه حالا شما در واقع کلیت داستان رو میدونید، فقط نقطه های اصلی که برگشته به بحث تحلیل شخصیت مختار میکنه و عبرت هایی که لازمه گرفته بشه اونها رو بیان میکنیم. به واسطه در واقع وساطت عبدالله بن عمر، شوهر خواهر مختار، صفیه خواهر مختار هست، ایشون وساطت میکنه و به یزید نامه می نویسه که آزاد بکنید و ایشون یزید هم میگه که عبدالله رو آزاد بکنید و عبدالله رو آزاد میکنه، ولی میگه 3 روز دیگه بیشتر شما در کوفه نباش و باید کوفه خارج بشیم. ایشون به مکه میره و ابتدا با چون ابن زبیر اونجا داره فعالیت میکنه با ابن زبیر صحبت میشه، اونها به تفاهم نمیرسه و به طائف میره. بعد از 1 سال دوباره ابن زبیر که فعالیتش رو تشدید کرده برمیگرده به مکه و اونم دعوت میکنند و باز با هم دیگه مذاکره میکنند. مختار به این شرط که در هر کاری با اون مشورت بشه و اگر پیروزی حاصل شد بر علیه به اصطلاح خلافت اموی و مثلا ابن زبیر خلیفه شد، باید او رو جزء به اصطلاح رؤسای دستگاه خودش قرار بده، با این شروط با او بیعت میکنه. بعد البته سپاه شام بعد از واقعه حره میاد به طرف مکه و در واقع مکه رو محاصره میکنه و اینجا گزارش هایی داریم که مختار در سپاه ابن زبیر حضور داره و با اونا در مقطعی میجنگه با سپاه شام. و دیگه بعد از مرگ یزید در سال 64 لشکر شام متفرق میشه. مختار نمیتونه با ابن زبیر کنار بیاد و نهایتا در واقع از او جدا میشه و واضح هم هست. ببینید اون چیزی که مختار دنبالش هست، حالا عرض میکنم چون هدف اصلی مختار یک مطلبه و او دنبال این هستش که از ابن زبیر به واسطه مثلا فرض کن بحث اون خلافت و چه بر این هدف استفاده بکنه. ولی وقتی که مثلا مدتی با ابن زبیر هست و همراهی میکنه، میبینه که نه، این با این آدم نمیشه کار کرد و با این آدم به هدف نمیرسه. ببینید خب ابن زبیر رفته مکه، مجاور خانه خدا شده، خودش رو عائض به بیت الله، یک آدم بسیار در واقع مثلا متظاهر و ریاکار، خودش رو عائض به بیت الله، کسی که پناهنده به بیت خداست در واقع اسم گذاشته، مشغول نماز و روزه و مفصل اینقدر که دیگه مردم رو فریفت و واقعا مردم فکر کردن که این چه زاهد و چه عابدیست. و عرضم به حضورتون که بعدم که عمد این بود، اینی که مختار جذب کرده در مورد ابن زبیر اینه که او دایی خونخواهی امام حسین رو در واقع برداشت و مردم رو به خونخواهی دعوت کرد. از کردم این نکته بوده که مختار احساس کرد که میشه اینجا به اون اهدافش دست پیدا بکنه و از طرفی هم وقتی که او داره خونخواهی میکنه، خب بالاخره عبدالله زبیر آدم بالاخره بسیار بزرگ سرشناسی است دیگه و عرضم به حضورتون که خانواده‌ای که به هر حال از همه طرف، از یک طرف به ابوبکر وصلی، از اون طرف با عرض کنم که حضرت خدیجه سلام الله علیها نسب داره و از اون طرف به سلام مثلا پدرش زبیر پسر عمه پیغمبر واسه یک آقازاده به تمام معناس شخصیتی است. البته در مال امام حسین عددی نیست ولی به هر حال برای خودش شخصیتی است. طبیعتا وقتی او خونخواهی میکنه در عرض او مختار بخواد عمل، مختار خیلی واقعا یک نابغه است، یک نابغه سیاسی اجتماعی است، میدید که مشکله که بخواد در عرض او بخواد. گفت که خب با فکر کرده که با مثلا ابن زبیر در واقع به اهداف خودش برسه و شاید مهمترین دلیل پیوستن مختار به ابن زبیر هم همین مسئله باشه. به هر حال و بعد به خصوص که ابن زبیر شروع کرد با اهل بیت دشمنی کردن و رسما میگفت من نمیخوام اونا رو خوشحال ببینم، من حتی در مثلا خطبه‌هاش بر پیغمبر درود نمیفرستاد، میگفت که من وقتی اینو میگم این به اصطلاح بنی هاشم فخر میفروشن تا این حد. و خیلی برخورد محمد حنفیه رو برای بیعت زندانی کرد، کار عجیبی انجام داد و مختار احساس کرد دیگه این اصلا قابلیتی بخواد با این تعامل داشته باشه رو نداره و از به اصطلاح ابن زبیر جدا شد و پیش محمد حنفیه رفت و از او اذن گرفت که آقا من میخوام برم به خونخواهی شما در کوفه قیام بکنم. محمد در یک نقلی دارد که به صورت خیلی مجمل گفت علیکه به تقوی الله ما استطعت، تقوی خدا رو پیشه کن تا اونجا که میتونی. و بعد گفتش که من البته دوست دارم خداوند کسانی رو که خون ما رو ریختند و در واقع اهل بیت ما رو به شهادت رسوندند خداوند اونا رو هلاک بکنه. یه تعبیر دو پهلو به اصطلاح. خب فضای خیلی خاصی، خفقان شدیده از همه اطراف، هم از طرف زبیری ها هم از طرف اموی ها. و اینجا اذن گرفت و به طرف کوفه حرکت کرد. همونطور که حضرت آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه از مراجع بزرگ معاصر ما و رجالی بزرگ فرمودن، شواهدی ما داریم که حرکت مختار خیلی مهمه، این نکته بزنگاه اینجاست، حرکت مختار معزون از طرف امام علیه السلامه. ببینید این وصف کردن به مسئله امامت یک حرکتی رو یعنی مهر تایید و تمام. یعنی شما میگید که ایشون امام اجازه دادن، یعنی در واقع امام معصوم که مثلا جونیست که به هر کسی هر اذنی بدن، در فرمودید این دیگه در واقع میره تو مقام عصمت و ولایت کلی الهی. به هر حال ایشون اینجوری فرمود و درست هم هست، شواهد زیادی وجود داره. من چند تا شاهدشو خدمتتون عرض میکنم که البته تو اون بحث روایات هم انشاءالله باز اشاره خواهیم کرد. ببینید مثلا فرض فرمایید که وقتی این یک شاهدش، وقتی مختار وارد کوفه شد و اعلام کرد که ما برای خونخواهی اونا قیام میخوایم بکنیم، خب شیعه به این سادگی قبول نمیکرد که به هر حال اینا آدم های بزرگی داشتند و اینا تابع اهل بیت علیهم السلام بودند. یک سری از اینها عده‌ای به مدینه آمدند و خب چون مختار خودش رو تابع محمد حنفیه اعلام میکرد که اینم واضحه دیگه، فضا تقیه است. اصلا یه گفته امام سجاد مثلا، اصلا شما میدید تصور این که امام سجاد بعد از قضیه کربلا هیچ حرکت اجتماعی، بعد بخصوص واقعه حره که هیچ حرمتی یزید قائل نشد برای هیچ حرمتی، یعنی واقعه حره رو اگر گفتنی واقعا نیست، کسی بخانه میبینه که چه فضای وحشتناکی، هیچی قائل نیستن، یعنی اولیات انسانی رعایت نکردن. شو فکر کنید مسجد پیغمبر را بعد از 60 خورده سال مورد هتک قرار دادند دیگه، آدم ها که به جای خود، و چه فاجعه‌ای که من قبلا عرض کردم، بچه های نامشروعی که به دنیا آمدن در مدینه و اصحابی که با اصحاب پیغمبر چه برخوردهایی کردن. خب و بعدم حجاج بن یوسف که دیگه اصلا هیچ، دیگه اصلا هیچ. حجاج البته حجاج بعد از سالیان مثلا حدود 10 سال بعد دیگه 7 سال بعد آمد و دیگه حجاج بن یوسف که دیگه اصلا به قول معروف در تاریخ ماندگار شد، خونریزیش و جنایتش. خب ببین تو چه این فضایی، شما فکر کنید امام سجاد علیه السلام بخواد مثلا وارد بشه بگه که مختار شما از جانب برو، اون اصلا فرض نداره. ما حتی در زمان امام صادق، امام باقر علیه السلام که خیلی ضعیف شده بود، حکومت ها حکومت اموی و عباسی هم که نیومده بود، بازم اونجا فضا تقیه است و ائمه تقیه میکردن، یعنی اصلا اجازه حرکت شما نداشتن. خب ائمه ما رو شهید میکردن دیگه، شما امام باقر رو شهید کردن، امام صادق رو شهید کردن، دقت بکنید، با اینکه حرکت اجتماعی خاص نداشتن. فلذا بعضی خیلی عجیبه، مثلا فکر میکنن که مثلا امام سجاد، نه، در این حال ما شواهدی داریم که این اذن وجود داره، یعنی باز هم در این حال ائمه اعتنا داشتن. همین خودش بزرگترین به اصطلاح تاییده. این سران آمدن پیش محمد حنفیه، چون مختار اعلام کرد که محمد از مهدی محمد حنفیه من در واقع اذن گرفتم و ایشون بعد از این سوال کردن که آ درسته ایشون مثلا ماده خونخواهی شما کنه، شما اذن دادین؟ محمد حنفیه جماعت رو برداشت رفت خدمت امام سجاد علیه السلام، تو این گزارش اینجور آمده ها. بعد آقا اینجوری فرمودن، خوب دقت کنید، گفتن عمو جان اگر یک برده زنگی، یه آدمی که از اجتماعی خیلی سطحش پایینه، در این حال بر ما تعصب بورزه بخواد که در جهت حق ما تلاش بکنه، بر مردم واجبه که او رو یاری کنند. یکی دیگه مختاره و بعد حسن اینجوری فرمودن من سرپرستی این امر رو به تو وانهادم. ببینید چقدر فضا برای حضرت سخت و شدید و به اصطلاح دچار مشکلات هست فعالیت اجتماعی حضرت که میگن من نمیتونم، یعنی مفهوم حرف اینه دیگه، من نمیتونم مستقیم وارد این امر بشم، ولی شما آزادتری محمد حنفیه. خب از نظر جایگاهش عرض کنم که پسر امیرالمومنینه و خب جایگاه شخصیتی داره در مدینه، در این حال خب اون حساسیتی که روی ائمه ما امام سجاد علیه السلام اینا بوده در موردشون نیست، کاملا واضحه. خب ایشون میگه شما آزادتری، شما بیشتر، شما در ارتباط باش، یعنی از جانب ما شما در ارتباط باش. در واقع ببینید جناب مختار وکیل امام علیه السلام است، یه نوع وکالت دادن امام سجاد علیه السلام به محمد، محمد هم وکالت داد به مختار. خب این شاهد بسیار خوبه، فلذا کوفیه کاملا چی راضی شدن، سران کوفه، و برگشتن گفتن محمد و امام به ما به مختار از دادند، یعنی رسما در کوفه اعلام کردن. اینم بود که کار مختار گرفت در کوفه. شاهد دیگه اینه که روایت شده در عید قربان در منا امام صادق علیه السلام، حالا روایت خیلی مفصله من خلاصه کنم، ابوالحکم پسر مختار خدمت امام رسید، امام خیلی تحویل گرفتن او رو، بسیار تفقد کردن، کنار خودشون نشوندن. در حال ابوالحکم گفتش که آجان من یه سوالی دارم، بفرمایید. مردم به پدر، ببینید چقدر جف مسموم بوده، مردم پدر من رو کذاب میشمارن، اینقدر تبلیغات در زمان امام صادق علیه السلام، شما فکر کنید مثلا از اینکه فرض بفرمایید 50 سال بعد مردم به پدر من کذاب لقب میدن، میگن دروغگوی، بسیار دروغگو بوده و مثلا چون. آقا فرمود که چطور پدر تو کذاب بوده؟ خب دقت کنید، این عرض کنم عین متن روایت هست. حضرت فرمود مهر مادر من پولی بود که مختار برای در واقع پدرم فرستاد. مختار قاتلین ما بود، قاتلین ما رو او کشت، خانمه های ما رو او ساخت. حالا بازم عرض میکنم روایتی که معید این کلمات هست، خدا پدرت را رحمت کند، خدا مختار رحمت بکنه، او به خونخواهی ما قیام کرد و حق ما رو گرفت. ببینید چه تعاریفی تماجیدی امام صادق علیه السلام، عرض کردم دیگه فضای کم بازتر شده، حضرت راحتر دارن صحبت میکنن. چطور کذاب مختار؟ کدام کذاب؟ کسی که حق اهل بیت رو گرفته. ببینید اونجا امام حسین علیه السلام در نامه به کوفیان فرمود که شما تشویقشون کرد، تعظیمشون کرد، اونها رو در واقع به اصطلاح تأیید کرد که شما برای طلب حق ما مجتمع شدید. وقتی که امام حسین قیام فرمودند، اون نامه‌ای که برای کوفه نوشتند روی این دست گذاشتند. در این امام صادق علیه السلام همون اشاره میکنه، طلب حق ما رو کرد و خون ما رو در واقع چیکار کرد؟ در واقع از حق خون ما رو گرفت و به خونخواهی ما قیام کرد. نکته دیگه، شاهد دیگه، اون اموالی است که مختار برای امام سجاد علیه السلام میفرستاد. این در واقع دو جور بوده، حالا عرض میکنم در روایات، در بعضی روایات داره مختار 20000 دینار، بسیار پول کلانی است، دینار با درهم، میدونید که 20000 دینار خدمت امام سجاد فرستاد. حضرت او رو دریافت فرمود، قبول کرد و با او خانه های بنی هاشم رو تعمیر کرد. اونایی که آسیب دیده بود از در واقع مثلا این عبدالله بن زبیر، ظاهرا خیلی مثلا برای بنی هاشم باعث آزار اذیت شد، ظاهرا مثلا خانه‌هاشون خراب می‌کرد، چنین گزارشاتی داریم ما. اینجا خب این سوال پیش میاد که اگر مختار بر باطله و اگر قیامش قیامی است که مورد تایید امام نیست، خب اخذ این اموال به چه معناست؟ اون اموال حرامی است، به چه معنی حضرت تصرف کردن در این اموال؟ کاملا واضحه که اصلا، و این اموال متعدد فرستاده میشد و برخورد امام البته متفاوت بود که حالا عرض میکنم در روایات، و این کاملا مشخصه که معزون از طرف امام علیه السلام هست، او وکیل امامه که این اموال رو جمع میکنه و برای حضرت میفرسته و اصل تصدی مورد اموال. میگه مثل که امام حسین علیه السلام در ابتدای سفرشون به کوفه اموال به اصطلاح ارسالی حاکم یمن برای یزید رو مصادره کردن، که مرحوم زبن طاووس در لوح فرماید که خب شأن امام، این اموال مال بیت المال، به تصرفش دست امام امرش. خب کاملا واضح، شواهد بسیار واضح و کامله که مختار از جانب امام علیه السلام اذن داشته و وکالت داشته در امری که انجام میداده. در مورد هدف مختار، ببینید ما تحلیلمون اینجوریست، بعد از اینکه مختار قیام رو خودش دید که شکست خورد و به چه صورت کوفه منقلب شد، به نظر ما میرسه که این که ما بیایم بگیم که مثلا میخواسته یک حکومت به اون معنا تشکیل بده از نظر ما منتفی است. عمده هدف مختار بعد از اون قضایا که واضحه تو نقلهایی که از ایشون خودش شده و سایرین هم نقل کردن، اینه که انتقام به اصطلاح امام حسین علیه السلام و یارانش رو بگیره. این فقط بحث سار و خونخواهی است، یعنی رکن قیام مختار بر این اساسه. ببینید ایشون در زندان عبیدالله که هست این صحبتشه، میگه به خدا سوگند هر ستمگری رو خواهم کشت و دلهای مؤمنین، ببینید اینا جانمایه مقاصد مختاره، و دلهای مؤمنان رو شاد خواهم کرد و انتقام خون فرزندان پیامبر رو خواهم گرفت و مرگ و زوال دنیا هم نمیتونه مانع من بشه. این در تمام جسم و جان و وجود مختار در واقع شده رخنه کرده که من باید انتقام بگیرم. در مسیر مکه بعد از اینکه از زندان آزاد میشه به شخصی به نام ابن الغرق میرسه، به اون میگه که فلانی اگر خبر قیام مرا شنیدی یا کسی مثلا تو رو به اشتباه نندازه، مردم شایعه درست نکنن به مردم همون که این کارو کردن، بگو مختار به خونخواهی شهید مظلوم کربلا به پا خواسته، همان شهیدی که سرور مسلمانان و فرزند دختر سرور پیامبران حسین بن علی علیه السلام است. بعدشون میگه به خدا قسم آنقدر از قاتلینش را بکشم تا تعدادشان به اندازه قاتلین یحیی بن زکریا باشد. منظور عدد کثرته که خلاصه کشتار وسیع خواهم کرد. و در نهایت با و متن بیعتی که با کوفیان بسته، یک قرارداد بیعت، بیعتنامش به این شکله، میگه شما بیعت میکنید با من بر اساس کتاب سنت که واضحه دیگه، و طلب به دماء اهل البیت و جهاد المحلین. اون نقطه ثقل و مرکزی بیعت اینجاست که ما میخوایم طلب خون اهل بیت رو بکنیم و با محلین، کسانی که حلال شمردن خون اونها رو و خون اونها به زمین ریختند، با اونها بجنگیم. و بعد گفتش که به دفاع از مستضعفین و جنگ با کسی که با ما سر جنگ داره و صلح با کسی که با ما صلح بکنه. یعنی ما با کسی حرفی نداریم، ما اومدیم خونخواهی کنیم، خودمون خب قاتلین رو به سزای عملشون برسونیم. ما با کسی جنگی نداریم که حالا مثلا دیگران بخوان، که همینطورم شد، مثل مصعب بن زبیر و مصعب کار نداشت، در حالی اونا به او حمله کردن. اصل قیام مختار بر دو محور: یک، کسانی که به طور مستقیم و مباشر در خون امام حسین علیه السلام شریک بودند که همین کوفیان بودند، یعنی جماعتی که ایشون از کردم حداقل 3000 نفر رو قتل عام کرد و به شدت سخت هم اینا رو کشت. یعنی این چیزهایی که در این فیلم خیلی به قول معروف ترقیق شده بود و خیلی اومده بودن اون قضیه رو خلاص به هر حال از اون خشونتش رو خیلی کم کرده بودن که نشون دادن، و الا اون چیزی که تاریخ گفته و عجیب و غریبه. و عرضم بزرگ، یکی در کوفه، یکی کسانی که مسبب بودند، آمرین، که اینها همون اموی ها بودن، فلزا ایشون به سمت اموی ها لشکر کشید. ببینید لشکر کشی او رکن اصلیش برای، و همین کارم کرد دیگه، مثل عبیدالله رو اونجا کشت در جنگ خازر. عرضم بزرگتون که فلزا این موازی رو جایی مختلف هم اعلام کرد. پس رکن حرکت مختار که مورد تایید اهل بیت هم بود، مسئله انتقام بود و خونخواهی، و فلزا ائمه تایید فرمودند و رو همینم دست گذاشتن. ما در روایات، چون ببینید بحث مختار از که خیلی مناقشه درش شده، ما دو سنخ روایات، دو دست روایات داریم، جای دیگه در مورد اصحاب دیگه و از کنم که شخص دیگه هم داریم در روایات. یکی روایات ماده هست، اونایی که متن کردن تعریف کردن، در واقع گفتن ایشون شخصیت خوبی است، قبولش کردن. یکی روایات زامه که مورد سرزنش قرار گرفته و گفتن نه این شخصیت مثلا در واقع غیر قابل قبول است. در حالا من اجمالا عرض کنم که حسن آیت الله خویی در معجم فرمان که مجموعا روایات ماده از نظر سند و به اصطلاح بحث های حدیثی کاملا ترجیح داره بر روایات زامه، و ما روایات ماده رو ترجیح میدیم، چون اینا با هم دیگه تعارض دارن، یه سری داره خوبی میگه یه سری داره بدی میگه، خب کدومشه؟ ایشون فرمود که روایات ماده اونه که متن میکنن و شخصیتش ستودند ترجیح داره. ببینید روایات ماده از این قبیل. امام باقر علیه السلام فرمود که به مختار ناسزا نگید. ببینید در زمان مختار، عرض کردم در زمان مختار خیلی بد و بیرا شایع شده بود، اینقدر دستگاه حاکمیت، چه زبیری ها، چه بعد اموی ها و بعد مروانی ها، اینا اینقدر شایع درست کردن بر علی مختار که خب این شخصیت از نظر اجتماعی در زمان ما هم همینطوره دیگه. مثلا فرض کنید، حالا مثلا بخوایم نسبت به، نمیخوایم مقایسه کنیم، در مورد مثلا فرض کنیم شخصیت شهید بهشتی در اوایل انقلاب، اینقدر در موردشون تبلیغات سنگین شد و اینقدر بهشون اتهام زدن، حتی دوستانشون باور کرده بودن که حضرت امام فرمودند مظلومیت ایشون از شهادتش بالاتر بود. به هر حال امام باقر علیه السلام فرمود اینقدر مختار ناسزا نگید. چطور به ناسزا میگید؟ او انتقام ما رو گرفت، قاتلین شهدای ما رو کشت و در تنگدستی، ببینید در تنگدستی که به وجود آمده بود به خاطر هجمه‌ای که مثل زبری ها و بعد حجاج اونها انجام میدادن، امام کمک کرد. وقتی سر عبیدالله عمر صدر رو برای امام سجاد علیه السلام آوردند، بلافاصله تا حضرت دید، حضرت سجده کرد، سجده طولانی به شدت گریست و فرمود خدا رو شکر که انتقام خون مرا از دشمنانم گرفت، خداوند به مختار جزای خیر بدهد. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت ماده رو عرض می‌کنم، فرمود بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زنان بنی هاشم، این 5 سال حدودن زنان بنی هاشم خضاب نکردند و شانه به سر نزدند تا اینکه مختار سرهای قاتلان رو برای ما فرستاد. یعنی اونا 5 سال در عذاب سر می بردن، مختار بود که اونا رو از عذاب در آورد و باعث شادی دل اهل بیت شد. در روایت دارد که انقدر عذاب سنگین بود و اینها طول کشید عذابشون، حتی غذای گرم استفاده نمی کردند و تعبیر داره دود از خانه های اونا بلند نشد، اینقدر عزاداری. و بعد از اینکه مختار انتقام گرفت تازه به زندگی عادی برگشتند بنی هاشم. منهال ابن عمرو ایشون گزارش میکنه، میگه من خدمت امام سجاد علیه السلام بودم، از من سوال کرد از کوفه چه خبر، از قاتلین چه خبر، و بعد من گفتم که یه گزارش دادم و بعد گفتم که حرمله هنوز زنده است. حضرت دست ها رو بدون دعا برداشت، دستشون بلند کردن، فرمودن خدایا حرارت آهن و آتش رو به او بچشان. بعد میگه من به کوفه رفتم و اتفاقا مختار رو دیدم در واقع اون منطقه بازکناسه منتظر یک و قضیه اتفاقی دیدم که بله، حرمله رو دستگیر کردن، آوردن پیش مختار. مختار دستور داد دستها و پاهاش رو قطع کردن و بدنش رو سوزوندند. و بعد من این صحنه رو دیدم، گفتم سبحان الله. گفت چی شد من حال؟ گفتم من خدمت امام سجاد علیه السلام بودم، آقا چنین چیزی فرمود. مختار از اسب پیاده شد، همونجا سجده کرد، 2 رکعت نماز خوند، طولانی سجده کرد و ایشون میگه که با هم رفتم به طرف منزل و رو دعوت کردم به طعام. گفتم بفرمایید مثلا حالا منزل ما. گفت چطور من طعام بخورم؟ امروز روز شکرگزاری است، خداوند دعای امام سجاد رو به دست من در واقع برآورده کرده، امروز من باید شکرگزار باشم و باید روزه بگیرم، امروز روزه طعام نیست. خب از اون طرف یه سری روایات زامه هم داریم، من یکی دو تا رو عرض بکنم. توی روایات دارد که مختار اموال زیادی رو برای حضرت فرستاد ولی و از حضرت خواست که باشون بیعت کنه و به عنوان امام، حضرت قبول نکردند، نامش جواب ندادند و بعد مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتند و او رو لعن کردند و او رو دروغگو خواندند، امام سجاد علیه السلام. خب این روایته. از این قبیل روایت دیگه داریم که گفته شده مختار 100,000 دینار خدمت حضرت فرستاد و حضرت اون رو در واقع ازش استفاده نکرد. این البته بعد از کشته شدن مختار هست، یعنی نامه‌ای که نوشته حضرت به عبدالملک مروان حضرت نامه‌ای نوشتند و گفتن که من این پول برام رسیده، نمیخواستم بپذیرم، نه که سلام میرسم رو رد کنم به مختار، حالا هرچی شما بگید. این فضا چقدر سنگینه، یعنی حضرت باید اذن بگیره از اون خلیفه ملعون که اونم و کسی رو بفرست که این پولا رو تحویل بدیم. خلاصه شما حاکم هستید، شما ولی هستید آقای عبدالملک مروان، و اونم نامه نمیشه که نه من به شما بخشیدم، لطف کردن به امام اموال رو بخشید. خب واضحه، ببینید این روایت کاملا واضحه که اینا اولا که این در واقع ارسال اموال در چند مرحله انجام شده. حضرت الله خویی رحمت الله علیه میفرمان که اینا سندش یا مرسله است، ارسال داره، راویاش مشخص نیستن، یا اینکه روایت ضعیف هستن. کاملا واضحه که اینا در فضای عمومی اجتماعی اتفاق می افتاده و حضرت تعمد داشتن که نشون بدن که در واقع این قضیه مختار به اونا ربط نداره، نکنه متعرضشون بشه حکومت. و ولی در جای دیگه که روایات ما صحیح هست، افراد خاصی گزارش کردن که جز خواص بودند و معتمد بودند، فلذا گزارش ها دقیقه، اونجا دیگه فضای تقیه نیست. این روایات ها کاملا فضاش فضای تقیه است و خیلی هم بحثی نداره. عجیبه که بعضی ها رو به در واقع دردسر انداخته این مسئله. ما در مورد به اصطلاح اصحاب زیادی از اهل بیت علیهم السلام، اصحاب خاصشون، روایت زامه داریم. عجیبه مثلا حضرت گفتن مثلا فلانی چرا اینجوری، و شروع میکردن بدگویی. این در واقع جوری بیان میکردن که در جامعه یه مقدار منتشر بشه، این خلفا یه مقداری به اصطلاح سختگیریشون رو بر اصحاب کم بکنن، یا اونا رو متهم نکنن و مزاحمت براشون ایجاد نکنن، که خیلی هم مزاحمت ایجاد میکردن. فضای تقیه بسیار شدید در زمان ائمه علیهم السلام. واقعا اون چیزی که تاریخ از این در واقع قضایا بر ما نقل میکنه، واقعا قابل تصور بر ما نیست که چقدر در شدت و سختی بودن ائمه ما علیهم السلام از طرف خلفای جور. بران دیدگاه علمای ما کاملا در مورد مختار مثبت. شهید اول در کتاب مزارشون برای مختار زیارتنامه از آن نقل کرده. علامه هلی رضوان الله علیه در کتاب خلاصات الاقوال، کتاب رجالی ایشون، علامه علی الاطلاق دیگه، از بزرگترین علمای ماست، ایشون در فی من اعتمد علیه ذکر کرده، کسانی که قابل اعتمادن مختار رو اونجا ذکر کرده، یعنی کاملا به مختار اعتماد میشه و ثقه است و شخصیت قابل قبولی است. مرحوم آیت الله عظمه خویی رضوان الله علیه ایشان رو دارای حسن حال میدونه و معتقده که ایشون از امام سجاد علیه السلام عز داشته. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر میفرماید که هر که با بصیرت به تاریخ بنگرد مییابد که مختار از پیشگامان دینداری و هدایت و اخلاص بوده و برای بست عدالت به ریشه‌کنی ظلم اموی قیام کرده است. در مجموع شخصیت مختار شخصیت استثنایی است، یک نابغه نظامی. و من در اگه ما مقایسه کنم در جبهه شیطان، یک نبوغ شیطانی اگه بخوایم اسم ببریم، عبیدالله ابن زیاده که کل فاجعه کربلا رو او مدیریت کرده و صحنه سازی کرده. در نقطه مقابل یک نبوغ در جبهه حق و جبهه توحید رو مختار داره و واقعا ببینید جنایت بی‌نظیر کربلا رو در دنیا فقط مختار تونست جواب بده. یعنی حرکت مختار تونست که قلب اهل بیت رو خوشحال بکنه و به تعبیر خودشون انتقامشون، هیچ کسی دیگه این کار نتونست بکنه. خیلی ها فعالیت کردن دیگه، توابین بودن، ارزن به حضور دیگران هم بودن، فعالیت میکردن، اقدام میکردن، ولی هیچ کس نتونست کاری که مختار انجام داد و واقعا مختار دست خدا بود که انتقام خون امام حسین علیه السلام در دنیا به اندازه ظرفیتی که دنیا داره، البته آخرت که به جای خودشه، اصل انتقام اونجاست، ولی به اندازه‌ای که ظرفیت این عالم هست، این جنایت بی‌نظیر رو انتقامش گرفت و چنین شخصی اصلا تصور نداره در موردش که بگیم که این شخصیت منحرفی بوده. و تاریخ هم همین نشون میده. و اگر تون تحلیلی که عرض کردیم در مورد قیام موسی علیه السلام، اگر قیام مثلا موفق میشد و پیروز میشد، از شخصیت درجه یک حکومت امام حسین علیه السلام قرار میگرفت. سوال شده که در مورد کتاب، در مورد مختار ببینید کتابای زیادی مرحوم آبزرگ تهرانی در کتاب ازذریه خودشون حدود بیش از 37 کتاب رو در مورد مختار از قرون اولیه تا کنون اسم بردند. ما کتابایی داریم به نام اخبار المختار، اصلا به این عنوان هست، اخبار المختار به یک عنوان واحد، از ابی مختف اخبار المختار داره، 157 متوفای 157. نصر ابن مذهبی منقری صاحب وقعه صفین ایشون اخبار مختار داره. صاحب الغارات ابراهیم محمد ثقفی اخبار مختار داره. شیخ صدوق، شیخ طوسی، مدائنی، نه همه اخبار مختار داره. اینا کتب قدیمی است که بعضیش به ما رسیده بعضی نرسیده. به خصوص یک کتابی داره شرح السار فی احوال المختار، مرحوم ابن نما از بزرگترین فقهای قرن هفتم، صاحب مسیر الاحزان، مقتل مهم ایشون مسیر الاحزانی که خیلی محل مراجعه است، ایشون شرح السار داره. این شرح السار مرحوم علامه مجلسی به طور کامل در کتاب بهار ذکر کردن، بسیار خوندنی است، خیلی خبرهای نابی داره و خیلی خوب اونجا در واقع شاهد و معید داریم برای در واقع تنزیه به صلاح مختار رضوان الله علیه. کتاب دیگه هم هست مثل روضات المجاهدین واعظ هروی، ولی مجموعاً برای امروز ما مثلا به درد حالا در واقع زمانی ما بخوره، در مجموع این فاضل گرامی، آقای سید ابو فاضل رضوی اردکانی که این یکی از منابع مهم همین فیلم مختارم هست، کتاب خیلی خوب جمع جور مستند جمع کردن به نام ماهیت قیام مختار. این کتاب خیلی خوبی است که برای مراجعه دوستان میتونن استفاده کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.